صفحه 11. درآمدی بر مسئله گذار از سرمایه داری. از زمان خود مارکس تا کنون، هر زمان که نظام سرمایه داری با بحرانی جدی روبرو بوده، سوسیالیست ها سقوط قریب الوقوع آن را اعلام کردند و هر زمان که رونقی نسبی در کار بوده، طرفداران سرمایه داری و حتی بسیاری از سوسیال دموکرات ها ابدی بودن این نظام را تبلیغ کردند. بحران اخیر سرمایه‌داری با شدت و حدتی که در سطحی وسیع در جهان ادامه دارد نیز بسیاری را به این نتیجه گیری رسانده که دوران نظام سرمایه‌داری سر آمده و استقرار بلافصل نظام سوسیالیستی را در دستور کار قرار داده است. سرمایه‌داری بنا به ماهیت متناقض خود همیشه بحران‌زا بوده است. سرمایه‌داری نه قادر است بحران‌های متعدد و ادواری را از بین ببرد و نه می‌تواند بیکاری را ریشه کند یا عدالت اجتماعی برقرار کند و بسیاری ناتوانی‌های دیگر. اما این بدان معنا نیست که سرمایه‌داری به علت تناقض‌های ذاتیش به خودی خود از بین می‌رود. سرمایه‌داری زمانی از بین می‌رود که یک ضد هژمونی و بدیل یا آلترناتیو سیاسی بتواند نظامی برتر را جایگزین آن کند. سرمایه‌داری در مسیر تحولی هرچه گسترده‌تر خود و در جستجوی بی‌رحمانه و بی‌وقفه منفعت هرچه بیشتر و ویرانی فزاینده طبیعت و اجتماع نیروهای ذهنی را به وجود می‌آورد که این نظام را به چالش می‌کشانند و با آن مقابله می‌کنند. همین نیروهای ذهنی هستند که توان بالقوه آن را دارند که با بهره‌مندی از نیروهای عینی و در بستر تناقض‌های ذاتی سرمایه‌داری نظام اقتصادی اجتماعی متفاوت و برتری را جایگزین نظام سرمایه‌داری کنند. چنین بدیلی اما پیش شرط‌ها و لازمه‌هایی دارد که در شرایط کنونی در هیچ کشوری موجود نیست. صفحه 12. نولیبرالیسم، چهره واقعی سرمایه‌داری جهانی. برکنار از بحران‌های بزرگ سرمایه‌داری در سال‌های 1857، 1866، 1873 و 1907 و دهه‌های 1920 و 1930، سرمایه‌داری جهانی بحران‌های متعدد بسیار و ادواری داشته، اما هرگز بحران دائمی نداشته است. مارکس نیز خود از همان آغاز قائل بود که بحران‌های دائمی وجود ندارند. در طول تاریخ سرمایه‌داری با آنکه مرتب بحران‌های تازه به وجود می‌آیند، نظام سرمایه‌داری هر بار این بحران‌ها را با مکانیسم‌های مختلف و عمدتاً با مداخله دولت‌های سرمایه‌داری پشت سر گذاشته و با تشدید تراکم و تمرکز سرمایه دوران رشد و رونق اقتصادی را برای دور دیگری آغاز کرده است. بحران کنونی سرمایه‌داری که در عصر جهانی شدن تمامی چرخه‌های سرمایه تجاری، صنعتی و مالی به وجود آمده، عمدتاً نتیجه سلطه همه‌جانبه افسارگسیخته‌ترین و وحشی‌ترین ایدئولوژی سرمایه‌داری یعنی نولیبرالیسم است. سرمایه‌داری در طول عمر خود شکل‌ها و شیوه‌های مختلفی را عرضه داشته و طیف متنوعی از نظریه‌های اقتصادی را از مانیتاریسم نئوکلاسیک از یک سو و کینزی و نوکینزی از سوی دیگر و آمیزه‌هایی از این نظریه‌ها را در کشورهای مختلف سرمایه‌داری ارائه کرده است. اما با سلطه‌گیری راست‌ترین جریانات سرمایه‌داری در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری، نولیبرالیسم که با ماهیت ذاتی نظام سرمایه‌داری نیز همخوانی بیشتری دارد، از دهه 1970 به تدریج به ایدئولوژی حاکم و مسلط مبدل شده است. بر اساس این ایدئولوژی، نقش دولت در تنظیم امور اقتصادی کاهش یافته، سازوکار افراطی بازار بر تمامی شئون اقتصادی حاکم شد. خصوصی سازی های ولنگار، رقابت های بی بند و بار در همه سطوح، حسب فزاینده خدمات دولتی، تحلیل بردن دولت رفاه، تحمیل ریاضت های اقتصادی به اکثریت محروم همزمان با پرداخت سودهای سرسام آور و حقوق های چند ده میلیون دلاری به مدیران ارشد شرکت ها، کاهش و یا حذف مالیات شرکت‌ها، حذف کنترل‌های دولتی بر عملکرد بانک‌های تجاری و سرمایه‌گذاری، توسعه بانک‌های فراساحلی در مناطق آزاد تجاری به دور از کنترل دولتی و خرید و فروش 24 ساعته ارز و اوراق بهادار در بورس‌های جهانی، برخی جنبه‌های این ایدئولوژی افراطی و بقایت ارتجاعی است. بر اثر این افسار گسیختگی هاست که مثلا بر اساس بررسی تازه‌ای امروز حجم اقتصاد فراساحلی، مجموعه معاملات پولی و مالی خارج از کنترل دولت‌ها بیش از 20 تریلیون دلار، یعنی تقریباً به اندازه مجموع تولید ناخالص ملی آمریکا و ژاپن است. اگر نظمی جهانی در کار بود، این هزارها میلیارد دلار که هر روز میلیون‌ها دلار به حجم آن اضافه می‌شود و آزادانه بدون پرداخت هر گونه مالیاتی در جریان است، به راحتی می توانست بسیاری از مسائل اقتصادی دولت‌های جهان را حل کنند. اما در شرایطی که تمامی دولت‌های بزرگ سرمایه‌داری که حافظ منافع سرمایه‌های انحصاری‌اند و از سیاست‌های سرمایه‌داری افسارگسیخته نولیبرالی پیروی می‌کنند و تعیین کننده سیاست‌های نهادهای اقتصادی بین‌المللی نیز هستند، این کار ممکن نیست. یکی از اساسی ترین جنبه های این شکل سرمایه به ویژه به رابطه کار و سرمایه مربوط است. کاهش قدرت اتحادیه های کارگری و تضعیف توان چانه‌زنی جمعی آنها بر اثر تحرک فزاینده سرمایه و انتقال تولید در خارج از مرزها توسط شرکت های چند ملیتی و تحولات فناورانه و سازمانی این قولهای اولیگوپولیستی، اردوی کار را هرچه ضعیف‌تر کرده و امکان یکتازی‌های اردوی سرمایه را فزونی بخشیده است. اگر در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری تا اواخر قرن بیستم، کارگران یک کارخانه غول‌پیکر می توانستند تولید کل شرکت را مقتل کنند و مدیریت را به سازش وادارند، امروزه چنین امکانی ندارند. امروزه چه به علت همپیوندی عمودی عمیق و گسترده و چه قراردادهای تولید و فروش بین شرکتی، دیگر به سختی میتوان کارخانه های غول پیکری با هزاران کارگر را یافت و بخش های مختلف فرایند تولید که پیشتر در یک محوطه متصل در یک شهر سازماندهی میشد، حال هر کدام در جایی از جهان در خوشه ای از شرکت‌های کوچکتر در درون شبکه سازمانی شرکت‌های چند ملیتی یا در ارتباط مستقیم با آنها عمل می‌کنند. هر کدام از این شرکت‌ها نیز خود شرکت‌های پیمانکار رده دوم و سوم دارند. به این ترتیب کارگران هر کارخانه تنها بخشی از کل فرایند تولید را به طور پراکنده در عرصه جهانی و در کارخانه هایی که عمدتاً آزاد از اتحادیه کارگریند انجام می دهند. به علاوه رباتیزه شدن فرایند از تعداد کارگران یقه آبی کاسته و با ایجاد قشری بسیار ماهر قشربندی های درون طبقاتی را افزایش داده است. مجموعه این عوامل به شدت از قدرت کارگران کاسته است. نظام سرمایه‌داری به رغم تمامی بحران‌ها موقعیت خود را مستحکم‌تر کرده و برکنار از بانک‌های غول‌پیکر و شرکت‌های چند ملیتی که دارایی‌ها و درآمد سالانه پاره‌ای از آنها از تولید ناخالص ملی بسیاری از کشورهای جهان بزرگتر است، به نهادها و سازمانهای بین المللی متعددی که برای کنترل و جهت دادن اقتصاد جهانی ایجاد کرده، وسعت و دامنه عمل هرچه بیشتری بخشیده است. در 1989، اجماع واشنگتن بین سه سازمان قدرتمند اقتصادی یعنی صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و خزانه‌داری آمریکا به طور رسمی ایدئولوژی نولیبرال را در قالب 10 سیاست که میتوان آن را 10 فرمان جدید خواند، مطرح و آن را بر کل جهان تحمیل کرد. سازمان تجارت جهانی نیز با تکیه به همان سیاست‌های دروازه‌های باز و تجارت آزاد بدون مداخله دولت، امکان سلطه و نفوذ هرچه بیشتر سرمایه‌های جهانی را تضمین کرده. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی که زیر نفوذ بزرگترین دولت‌های سرمایه‌داری‌اند و آمریکا عملاً در تصمیم‌گیری‌های عمده آنها نقش وتو دارد، وام‌های خود را به پیگیری سیاست‌های ارتجاعی نولیبرالی به ویژه کاهش نقش اقتصادی و خدمات دولت‌های وام‌گیرنده، خصوصی سازی، تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی و برداشتن موانع حمایتی صادرات و واردات مشروط می‌کنند. از دیگر نهادهای پرقدرت نظام جهانی سرمایه‌داری آژانس‌های رتبه‌بندی اعتباری‌اند که در سطح جهان نقش فزاینده‌ای در تحمیل سیاست‌های نولیبرالی یافتند. این شرکت‌ها با بررسی توان اقتصادی و سیاست‌های دولت‌ها ارزش اعتباری آنها را رده‌بندی می‌کنند. هر اندازه سیاست‌های دولت معینی به نفع سرمایه تنظیم شده باشد، یعنی با مداخله کمتر در اقتصاد، کاهش مالیات شرکت‌ها، محدود کردن اتحادیه‌های کارگری و غیره همراه، یعنی مبتنی بر ایدئولوژی نولیبرالی باشد، آن دولت رتبه بالاتری دریافت می‌کند و بر اساس آن سرمایه خارجی بیشتر و وام‌های با بهره کمتر را جذب می‌کند. برعکس، با پایین آوردن رتبه اعتباری، دولت مربوطه ناچار به پرداخت بهره‌های بالاتر می‌شود. در جریان بحران اخیر، عملکرد 2 آژانس آمریکایی مودیز و استاندارد اند پورز را شاهد بودیم که با پایین آوردن رتبه اعتباری چندین کشور به ویژه یونان و اسپانیا تا چه حد به مشکلات آنها افزودند. حال اگر وسعت عملکرد سازمان یافته شرکت‌ها و بانک‌ها و نهادهای بین‌المللی سرمایه را با سیاست‌های دولت‌های قدرتمند سرمایه‌داری در آمریکای شمالی، اتحادیه اروپا، ژاپن، چین، روسیه و غیره که همگی به درجات مختلف قدرت‌های امپریالیستی به شمار می‌روند و از ایدئولوژی نولیبرالیسم پیروی می‌کنند، در آمیزیم می توانیم قدرت و سلطه سرمایه را درک کنیم. از همین روز که امروزه مقابله با نظام‌های سرمایه‌داری از هر زمان دیگری مشکل‌تر شده است. جهانی شدن سرمایه در تمامی ابعادش مقابله با این نظام را به ویژه در سطح ملی با موانع بسیار روبرو کرده است. به همین ترتیب امپریالیسم امروز با آنچه هابسون، جکسون ترنر و هیلفردینگ، لنین نظریه پردازی کرده بودند، تفاوت‌های اساسی دارد. من در جای دیگری به تفصیل به این موضوع پرداختم و اینجا فقط به اختصار به چند نکته اشاره می‌کنم. صدور سرمایه امروزه چه از نظر شکل و چه محتوا با سرمایه گذاری خارجی مورد نظر لنین متفاوت است. از جمله این سرمایه گذاری عمدتاً در دیگر کشورهای سرمایه داری پیشرفته که خود قاعدتاً باید سرمایه مازاد داشته باشند انجام می شود و سهم به مراتب کمتری در کشورهای در حال توسعه و مستعمره‌های سابق دارد. امروزه بزرگترین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در آمریکاست. از مجموع 1,200,000,000,000 سرمایه گذاری خارجی جهان در 2014، میزان سرمایه خارجی وارد شده به کشورهای سرمایه داری بسیار پیشرفته به رقم افت 28% آن به نسبت سال پیش از آن معادل 499,000,000,000 بوده است. سوال این است که اگر این کشورهای پیشرفته امکان جذب سرمایه مازاد سرمایه های خودی را ندارند، چگونه و چرا سرمایه مازاد دیگر کشورهای سرمایه داری را جذب می کنند؟ از طرف دیگر کمترین میزان سرمایه گذاری خارجی در کشورهای کمتر توسعه یافته است، جایی که مواد اولیه ارزان و کارگر ارزان و سازمان نیافته به وفور وجود دارد. کل میزان سرمایه وارده به تمامی قاره آفریقا در سال 2014 معادل 54,000,000,000 بود. نکته قابل توجه دیگر این است که در دنیای امروزی کشورهای در حال توسعه، یعنی مستعمره ها و نیمه مستعمره های سابق، خود صادر کننده سرمایه اند. کشورهای در حال توسعه آسیا بیش از هر منطقه دیگری از جهان در خارج سرمایه گذاری می کنند. در سال 2014 رقم سرمایه خروجی از کشورهای در حال توسعه آسیا 432,000,000,000 بود. حالان که در همان سال سرمایه خروجی از آمریکای شمالی 390,000,000,000 و از اروپا 316,000,000,000 بود. از سوی دیگر بخش اعظم این سرمایه گذاری ها برخلاف گذشته نه در استخراج مواد اولیه و یا ساخت و تولید صنعتی، بلکه در بخش خدمات صورت می‌گیرد. در سال 2012 از کل سرمایه‌گذاری‌های خارجی در جهان 63% در بخش خدمات انجام شد که بیش از 2 برابر میزان سرمایه‌گذاری در بخش صنعت بوده است. از آن مهمتر سهم سرمایه گذاری در منابع اولیه که به لحاظ تاریخی مهمترین هدف سرمایه گذاری خارجی بوده، تنها حدود 10% بود. سرمایه گذاری مستقیم خارجی امروزی را به 4 گروه می توان تقسیم کرد. 1. سرمایه گذاری صادرات محور در منابع اولیه. 2. سرمایه گذاری صادرات محور در تولیدات صنعتی. 3. سرمایه گذاری داخلی محور در تولیدات صنعتی. و 4. سرمایه گذاری داخلی محور در خدمات. هر کدام از این سرمایه گذاری های خارجی به دلایل مختلف صورت می گیرد. با آنکه دسترسی به کارگر ارزان و سازمان نیافته عامل بسیار مهمی در تعیین محل سرمایه گذاری است، اما این تنها عامل نیست و انگیزه های مهم دیگری نیز نظیر نفوذ به بازارهای تازه، دسترسی به منابع طبیعی، دور زدن مرزهای تعرفه، فرار از مالیات ها، فرار از مقررات زیست محیطی و بسیاری دلایل دیگر جهت دهنده سرمایه گذاری های خارجی هستند. مثلا در مورد اول نظیر سرمایه گذاری های کلاسیک دوران لنین، دسترسی به منابع اولیه و استفاده از کارگر ارزان و زیرساخت ارزان برای انتقال و کاربرد در شبکه جهانی صنایع شرکت سرمایه گذار است. در مورد دوم، هدف سرمایه گذاری خارجی تولید و ساخت ارزانتر بخشهایی از کالای صنعتی با استفاده از کارگر ارزان و سازمان نیافته، کسب امتیازات ویژه از دولت میزبان، پرداخت مالیات کمتر و نبود مقررات زیست محیطی برای توزیع و فروش در شبکه جهانی شرکت سرمایه گذار است. در مورد سوم و چهارم، هدف سرمایه گذاری خارجی دسترسی به بازار داخلی، عبور از موانع تعرفه‌ای و تولید و فروش کالاهای صنعتی و خدمات در کشور میزبان است. به طور خلاصه این سرمایه ها در جستجوی بازارهای تازه در عرصه جهانی، کاهش هزینه تولید، اعم از سرمایه متغیر و ثابت و افزایش سود خود به هر نقطه از جهان که این شرایط را برای آنها فراهم آورد در حرکتند و با یکدیگر رقابت می کنند. هر کدام از این انواع سرمایه گذاری های مستقیم خارجی آثار متفاوتی بر کشور میزبان دارند که از این بحث ما خارج است. به طور کلی تقسیم کار قدیمی جهانی که از یک سو کشورهای پیشرفته متروپول تولید کننده کالاهای ساخته شده بودند و سوی دیگر کشورهای اقماری توسعه نیافته تولید کننده مواد خام و مصرف کننده کالاهای وارداتی متروپول بودند، تحول اساسی یافته است. از نظر مسئله به اصطلاح مصرف ناکافی، کشورهای امپریالیستی کماکان بزرگترین مصرف کننده کالاهای تولیدی داخلی و وارداتی اند و اتکای آنها به صادرات به مراتب کمتر است. مثلا در آمریکا نسبت صادرات به کل تولید ناخالص ملی تنها 13% و یا در ژاپن 15% است. از سوی دیگر با آنکه در کشورهای امپریالیستی تراکم و تمرکز سرمایه بیوقفه ادامه داشته، رقابت اولیگوپولیستی بین شرکتها را کاهش نداده و نابرابری ها سبب کاهش چشمگیر مصرف داخلی نشده است، به جز دوره های بحرانی مانند بحران اقتصادی اخیر. از نظر نقش سرمایه مالی، امروزه سرمایه مالی رابطه بسیار اندکی با سرمایه تولیدی و تجاری دارد. مبادلات ارزی امروز جهان رابطه اندکی با مبادله تجاری کالاها و خدمات و سرمایه گذاری دارد و قسمت اعظم آن مربوط به مبادله پول و ارز، اوراق قرضه و خرید و فروش بدهی هاست. از نظر نقش انحصارات، با آنکه انحصارات امروزی به مراتب بزرگتر از انحصارات دوران لنین هستند، عملکرد آنها از آن زمان بسیار متفاوت است. امروزه کارتل‌ها که در گذشته با توافق با یکدیگر مناطق جهان را بین خود تقسیم می‌کردند و میزان تولید و سقف قیمت‌ها را تعیین می‌کردند، دیگر وجود ندارند. به جز اوپک و اوآپک و چند نمونه دیگر که ربط مستقیمی به انحصارات بزرگ سرمایه‌داری ندارند. امروزه تراست‌های انحصاری غول‌پیکر چند ملیتی از طریق همپیوندی‌های عمودی و افقی یا عقد قراردادهای تولیدی و تجاری بین شرکتی، سرمایه گذاری های مستقیم در فرایند تولید و عقد قراردادهای استفاده از حق لیسانس برای استفاده از فناوری های انحصاری در عرصه جهانی با هم رقابت دارند. از نظر رقابت‌های بین کشورهای امپریالیستی نیز امروزه با شرایط بسیار متفاوتی روبرو هستیم. تقسیم کار نوین جهانی بر پایه سلطه امپریالیستی به مراتب پیچیده‌تر، پنهان‌تر و عمیق‌تری استوار است و نیازی به کنترل مستقیم از طریق دولت‌های استعماری ندارد. از آن مهمتر، از یک سو اتحاد عملی بین قدرت‌های امپریالیستی شکل گرفته که نمونه بارز آن اتحادیه اروپا است و سوی دیگر وجود یک سوپر امپریالیست فوق‌العاده قوی‌تر از دیگران، یعنی آمریکا. توضیح: این بحث را نباید با تز اولترا امپریالیسم کاوتسکی اشتباه کرد. او معتقد بود که همانطور که کارتل‌های آن دوران حوزه‌های جهان را با توافق بین خود تقسیم کرده بودند، کشورهای امپریالیستی نیز با توافق حوزه‌های جهان را بین خود تقسیم خواهند کرد. با آنکه پیش‌بینی او در مورد همکاری‌های بین امپریالیستی بسیار جالب توجه است، اما درکش از نحوه این همکاری خطا بود و امروزه کاربردی ندارد. امروزه هیچ کدام از قدرت‌های امپریالیستی به جز در پاره جزایر و مناطق بسیار محدود، حوزه جغرافیایی خاص خود را ندارند و همگی به درجات مختلف در بازارهای تمامی جهان حضور دارند. همینطور نباید آن را با اینترا امپریالیستی هابسون یکی گرفت. ادامه مطلب. و به رغم آن که این کشورهای امپریالیستی با یکدیگر در رقابت هم هستند، اما از نظر حفظ سلطه سرمایه با یکدیگر همکاری دارند. اگر سرمایه قبلاً در سطح ملی دستگاه‌های دولتی خود در عرصه‌های اقتصادی، سرکوب و ایدئولوژی را برای حفظ و گسترش قدرت خود به کار می‌گرفت، امروزه علاوه بر آنها بیان که دولتی جهانی در کار باشد، سرمایه جهانی شده این دستگاه‌های کنترل را در سطح جهانی نیز تأسیس و تحمیل کرده است. سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی که پیشتر به آنها اشاره شد، دستگاه اقتصادی سرمایه جهانی، سازمان ناتو، بازوی نظامی و دستگاه سرکوب آن و نولیبرالیسم ایدئولوژی همراه با رسانه‌های گروهی تحت کنترل این نظام، دستگاه ایدئولوژیک این سرمایه سازمان یافته جهانی را تشکیل می‌دهند. بزرگترین قدرت امپریالیستی یعنی ایالات متحده آمریکا به رغم تمامی صدماتی که در سالهای اخیر به ویژه در دوران حکومت نومحافظه‌کاران، حمله 11 سپتامبر، جنگ افغانستان پاکستان، جنگ عراق، حمله به لیبی، جنگ داخلی سوریه و دیگر درگیری‌های اخیر خاورمیانه بر آن وارد آمده، بزرگترین و قدرتمندترین قدرت امپریالیستی تاریخ است. بودجه نظامی آن به تنهایی بزرگتر از مجموع بودجه‌های نظامی 10 قدرت بزرگ نظامی دیگر جهان از جمله روسیه، چین، انگلستان، فرانسه، آلمان و ایتالیا است. امکانات تعرضی و جنگی آمریکا، ناوهای هواپیمابر، زیردریایی‌های اتمی، بیش از 700 پایگاه نظامی در نقاط مختلف جهان، از مجموع قدرت جنگی قوی‌ترین کشورهای امپریالیستی دیگر بالاتر است. توان اطلاعاتی و کنترل وسیع‌ترین شبکه ماهواره‌ای و تجسسی آن نیز قابل مقایسه با هیچ قدرت دیگری نیست. علاوه بر این، همانطور که اشاره شد، آمریکا متحد بسیاری از دیگر قدرت‌های امپریالیستی نظیر انگلستان، فرانسه و آلمان و همپیمان قدرتمندترین ماشین‌های جنگی جهان نظیر اسرائیل و مرتجع‌ترین کشورهای ثروتمند نظیر عربستان سعودی و شیخ نشین‌های خلیج فارس است. در داخل نیز نیروهای ارتجاعی، نومحافظه‌کاران و بنیادگرایان مسیحی و یهودی، مهمترین ارکان سیاسی، اقتصادی و رسانه‌های گروهی را در کنترل دارند. به طور خلاصه با آنکه ماهیت امپریالیسم تفاوتی نکرده، نحوه عملکرد و حضور آن تحولات گسترده‌تر و عمیق‌تر یافته و بسیاری نهادهای اقتصادی آن جزء جدایی‌ناپذیری از ساختارهای اقتصادی تمامی کشورهای جهان شده است. اگر قبلاً حضوری ملموس به عنوان قدرت استعمارگر داشت، امروز جز در مواردی که وارد جنگ‌های کوتاه مدت می‌شود، حضوری نامرئی دارد. همه این تحولات است که شیوه‌های متفاوت مقابله و مبارزه با آن را می‌طلبد. تردیدی نیست که نظام سرمایه‌داری با همه قدرت و وسعتش به دلیل تناقض‌های درونیش سخت آسیب‌پذیر است. از جمله طنز آنکه سرمایه‌داری افسار گسیخته با به حداکثر رساندن سود خود و به حداقل رساندن مزد و حقوق کارگران و کارمندان و در نتیجه کاهش قدرت خرید آنها و تضعیف سیاست‌های دولت رفاهی خود را دچار بحران کرده و می‌کند. در آمریکا همین کاهش قدرت خرید کارگران و کارمندان بود که بانک‌های فارغ از کنترل و تنظیم دولتی را واداشت با پرداخت وام‌های مسکن، اتومبیل و توزیع آسان کارت‌های اعتباری به کسانی که توان بازپرداخت وام‌ها و بدهی‌هاشان را نداشتند، میزان مصرف را به طور ساختگی برای مدتی بالا ببرند و با ترکید دن حباب بحران پولی و بانکی را به وجود آوردند. طنز تلخ دیگر آن که همین طرفداران عقلانیت بازار و مخالفان مداخله دولت در اقتصاد خود شاهد بودند که چگونه دولت جورج بوش و سپس اوباما با کمک‌های چند هزار میلیارد دلاری مانع سقوط بانک‌ها و شرکت‌های اعتباری و صنایع اتومبیل آمریکا شدند و بحران را تا حد زیادی مهار کردند. اما آنچه نتوانستند مهار کنند، خشم آن بخش وسیع از مردم بود که به طور مستقیم و غیر مستقیم از سیاست‌های وحشیانه نولیبرالیسم صدمه دیده بودند. جنبش تسخیر وال استریت که به سرعت به دیگر شهرها سرایت کرد، تجربه بی‌سابقه‌ای بر ضد قدرت سرمایه بود. مقابله مردم اروپا، شکست غیرمنتظره سارکوزی در فرانسه، اعتراضات وسیع مردم در یونان، اسپانیا، ایرلند و بسیاری کشورهای دیگر اروپا، همگی شورش مردم بر ضد سیاست‌های نولیبرالی بود. حتی خیزش‌های بهار عربی و جنبش‌های ضد دیکتاتوری در پاره‌ای از کشورهای عربی ارتباط بسیار با شکست ایدئولوژی نولیبرالی داشت. اینها همه فرصت‌های بزرگی بود که چپ طرفدار سوسیالیسم می‌توانست از آنها برای پیشبرد گام به گام اهداف خود استفاده کند و حوزه نفوذ خود را گسترش دهد. اما با آنکه جنبش تسخیر همه را به وجد آورد، جای تأسف آنکه چپ سوسیالیستی به سبب ضعف‌های نظری و سازمانی نتوانست حضور و نفوذ چندانی در این حرکت‌های اعتراضی داشته باشد. مسئله اساسی در پیشروی چپ سوسیالیستی کماکان این است که با این هیولای قدرتمند چگونه مقابله کند؟ بیش از 1.5 قرن است که سوسیالیست‌ها در نقاط مختلف جهان در مقابله با سرمایه‌داری دو استراتژی انقلابی و اصلاحی را در پیش گرفته و به رغم فداکاری‌های بسیار و با پرداخت هزینه‌های بسیار سنگین در هر دو استراتژی به دلایل متفاوت شکست خورده‌اند. انقلاب‌های بزرگ روسیه و چین و دیگر انقلاب‌ها پس از طی مسیری طولانی به عقب نشینی دست زدند و سرانجام خشن‌ترین اشکال سرمایه‌داری را دنبال کردند. از سوی دیگر سوسیال دموکرات‌های اصلاح طلب از جمله در آلمان، سوئد و دیگر کشورهای اروپایی به تدریج از آرمان‌های سوسیالیستی فاصله و سیاست‌های لیبرالی سرمایه‌داری و حتی نولیبرالی را در پیش گرفتند. نظریه پردازان و مورخان چپ در کشورهای مختلف با انبوه مطالعات و نوشته‌های خود از زوایای مختلف این شکست‌ها را بررسی کردند. آثار ارزنده فراوانی نیز در افشای کارکردهای سرمایه‌داری و امپریالیسم از سوی این نظریه پردازان منتشر شده و می‌شود. اما متاسفانه آنچه به طور مشخص طرح نشده ارائه راه حل و استراتژی است و واقعیت این است که چپ عمدتاً در سطح ایدئالی و ایدئولوژیک و عمدتاً لفظ باور باقی مانده و عملی فکر نمی کند. بسیاری به ویژه در غرب خیال خود را راحت کرده و هیچ یک از تجارب انقلابی و اصلاحی گذشته را سوسیالیستی قلمداد نمی کنند. بسیاری نیز خود را تنها به تکرار الگوهای کلاسیک بزرگان سوسیالیسم محدود کرده اند. آنچه که ضروری است، طرح و پاسخ مشخص به یک سلسله سوالات اساسی است. از جمله منظور کدام سوسیالیسم است؟ تفاوتش با سوسیالیسم‌های پیشتر واقعاً موجود چیست؟ و این سوسیالیسم به چه ترتیب و توسط چه طبقاتی می‌تواند مستقر شود و کدام انقلاب و یا کدام استراتژی اصلاحی امکان رسیدن به هدف‌های نهایی را دارد؟